با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی به صورت زنده شنونده هستید و از فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 23 ماه عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 14 نوامبر سال 2023 میلادی. در حالی که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ادامه دارد، سازمان عفو بین الملل گفته که از 100,000 پناهجوی افغان برای اهداف سیاسی کار گرفته می شوند. این سازمان دیروز در اعلامیه گفت با توجه به اینکه تخطی‌های حقوق بشری و بحران بشری در افغانستان ادامه دارد، بازگشت پناهجویان به کشوری که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد، امنیت فیزیکی و زندگی پناهجویان را با خطر روبرو می کند. در ادامه از حکومت پاکستان خواسته شده که بازداشت، اخراج و آزار و اذیت پناهجویان افغان را متوقف کند. پاکستان از حدود 2 هفته پیش روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را آغاز کرد که در نتیجه بر اساس آمار حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی بیش از 300,000 پناهجوی افغان از آن کشور اخراج شدند. کرن دکر، شاژدافیر سفارت امریکا برای افغانستان، گفته که تمویل کننده ها و برنامه جهانی غذا بحث های مؤثر در دوحه پایتخت قطر داشتند. خانم دکر امروز در شبکه اکس توییتر سابق در این مورد نوشت، بیان که درباره گفتگوها جزئیات بیشتر ارائه کند، اما او افزوده که شهروندان افغانستان برای جان به سلامت بردن از چند بحران به هر دلاری که مصرف می شود نیاز دارند. برنامه جهانی غذا WFP گفته که در زمستان پیش رو در افغانستان برای کمک به 7 میلیون آسیب پذیر به 400 میلیون دلار نیاز دارند. حکومت پاکستان 3 دروازه جدید را برای سرعت بخشیدن بر روند اخراج پناهجویان افغان در امتداد خط دیورند در ایالت بلوچستان ایجاد کرده. جان اچکزای، سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان، به روز دوشنبه گفت که با 3 دروازه جدید تعداد این مسیرها به 5 گذرگاه رسیده است. پیش از این افغانهایی که از پاکستان به افغانستان برمیگشتند، تنها از طریق گذرگاه‌های چمن، اسپین بولدک و تورخم وارد خاک افغانستان می شدند. کمک کننده های بین المللی و گروه های حقوق بشری از هرج و مرج و بی‌نظمی در جریان بازگشت افغان ها خبر دادند. پاکستان گفته که 1.7 میلیون پناهجوی بی سند افغان از آن کشور در چند مرحله اخراج می شوند. مدیر بزرگترین شفاخانه در نوار غزه میگوید که جسدهای 179 تن به شمول نوزادان و بیمارانی که در بخش مراقبت جدی جان باختند در گور دستجمعی در محوطه این شفاخانه به خاک سپرده شدند. محمد ابو سالمیه، مدیر شفاخانه الشفا، امروز گفت که پس از تمام شدن مواد سوخت شفاخانه، 7 کودک نوزاد و 29 بیمار در بخش مراقبت جدی جان سپردند و در جمع این افراد به خاک سپرده شدند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بر متحدش اسرائیل فشار آورده تا از غیر نظامیانی که در داخل این شفاخانه گیر ماندند و با کمبود آب و مواد سوخت روبرواند حفاظت کند. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس، که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته شده، به تاریخ 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 100 نفر را کشت و گروگان گرفت. در غزه نیز شمار قربانیان حملات اسرائیل هزاران تن گفته شده. و تیم‌های ملی هند و نیوزیلند فردا در نخستین بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت با هم روبرو می‌شوند. بازی قرار است ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان در ورزشگاه ممبئی آغاز شود. رود تاکر از استرالیا داور این بازی است. تیم هند در تمامی 9 بازی گذشته‌اش در رقابت‌های جام جهانی پیروز شد، اما تیم نیوزیلند با 5 پیروزی و 4 شکست به نیمه نهایی راه یافته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:34 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، عفو بین الملل میگوید از هزاران پناهجوی افغان به عنوان ابزار سیاسی استفاده می شود تا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند. اهمیت سفر هیئت طالبان به پاکستان در چیست؟ گفتگو می کنیم با یک آگاه امور اقتصادی. ایران گفته که بیش از 21,000 پناهجوی افغان را که به گونه غیر قانونی به آن کشور پناه برده بودند اخراج کرده. جسدهای 10 تن به شمول نوزادان در محوطه بزرگترین شفاخانه غزه به خاک سپرده شده. تیم ملی کرکت هند فردا در برابر نیوزیلند در رقابت نیمه نهایی به میدان خواهد رفت و با زن هم آشنا خواهید شد که در ایران 14 پیش زندانی بود و حالا معاون والی شهر فرانکفورت جرمنی شده. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و ما را از موج‌های رادیو آزادی به صورت زنده میشنوید و از فیسبوک و یوتیوب هم بیننده ما هستید. سپاسگزار از همراهیتان. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سازمان عفو بین الملل از هزاران پناهجوی افغان به عنوان ابزار سیاسی گفته که استفاده می شود تا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند. این سازمان در اعلامیه همچنان از عدم شفافیت کامل روند قانونی و پاسخگویی در روند اخراج افغانها ابراز نگرانی کرده و افزوده است که به همین دلیل موارد آزار و اذیت و خصومت پناهجویان افغان در پاکستان افزایش یافته. اما سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان، میگوید که آنها تنها اخراج پناهجویان افغان بدون سند را آغاز کردند. بیشتر از جاوید فیضی بشنویم که امی حالا با ما پیوسته. فیضی صاحب،
سازمان عفو بین الملل از پاکستان به دلیل عدم شفافیت کامل روند قانونی و پاسخگویی در روند اخراج مهاجرین افغان و آزار و اذیت اونا در جریان بازداشت ها به شدت انتقاد کرده. این سازمان در اعلامیه تازه‌ش که ناوقت روز دوشنبه نشر شد نوشته کرده که از هزاران مهاجر افغان به عنوان ابزار سیاسی استفاده میشه تا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند، جایی که به گفته عفو بین الملل حقوق بشر تحت فشار شدید قرار داره و در این میان جان اونا و وضعیت جسمیشان ممکن در معرض خطر قرار بگیره. این اعلامیه همچنین نشاندهنده نگرانی است که اگر حکومت پاکستان هر چی زودتر جلو اخراج مهاجران افغان از این کشور نگیره، این وضعیت امنیت، تحصیل و زندگی هزاران افغان به ویژه زنان و دختران را به خطر خواهد انداخت. عفو بین الملل همچنان از افزایش موارد آزار و مخالفت با مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده و چنین موارد را مستند کرده. در اعلامیه این سازمان همچنین به 49 کمپ جمع‌آوری مهاجرین فاقد اسناد که توسط حکومت پاکستان برای مهاجرین افغان ساخته شده اشاره شده که به گفته عفو بین الملل بر اساس قانون خاص ساخته نشده. این اعلامیه تایید میکنه که حداقل در 7 کمپ یا مرکز به بازداشت شدگان حق قانونی داده نشده، یعنی از داشتن وکیل و همچنین اجازه ارتباط با اعضای خانواده خود محروم هستند. در گزارش عفو بین الملل گفته شده که چنین مراکز با محاکمه آزاد و عادلانه در تضاد بوده و از حکومت پاکستان خواسته شده تا فوراً بازداشت، اخراج و آزار و اذیت گسترده مهاجران افغان را متوقف کنه. این سازمان حامی حقوق بشری در حال از حکومت پاکستان به دلیل اخراج غیر مسئولانه مهاجرین افغان انتقاد میکنه که گزارش های از رفتار نادرست و آزار و اذیت مهاجرین از سوی حکومت پاکستان با تعداد زیادی از پناهجویان بازگشته به افغانستان منتشر شده. اما با تمام اینها، سرفراز بوکتی، وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان، روز گذشته در مجلس سنای کشور گفت که اونا تنها عملیات بیرون کردن مهاجران غیر قانونی را آغاز کردند. وزیر داخلی حکومت پاکستان در حال سخنان را مطرح کرد که اخیراً برخی از مهاجرین افغان مدعی شدند که با وجود داشتن اسناد قانونی، شکنجه، زندانی و سپس به افغانستان بازگردانده شدند.
تشکر از جاوید فیضی برای ارائه جزئیات از نگرانی های سازمان عفو بین الملل در مورد آنچی بر پناهجویان افغان در پاکستان میگذرد و همچنان آنچی در افغانستان در انتظارشان هست. همزمان با این، در میان تنش ها در روابط میان حکومت طالبان و پاکستان، مقام های دو کشور در اسلام آباد دیدار و گفتگو کردند. هیئت به رهبری نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری حکومت طالبان، با جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان دیدار کردند. برای بحث در این مورد عبدالقدیر مدفی، مشاور پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان را از جرمنی با خود داریم. آقای مدفی، خوش آمدین. سفر هیئت وزارت تجارت طالبان به کدام هدف فکر می‌کنین و پاکستان صورت گرفته باشه، آیا سرمایه های پناهجویان هم به باور شما در این بحث ها مطرح خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و بینندگان محترم شما. من فکر میکنم که سفر مختص یکی از اونمو روابط پاکستان و ازبکستان که در بخش ترانزیت یا در سال 2021 یک سند ترانزیت امضا کرده بودن و بعد از او خط آهنی که افغانستانم در اونجا در یو آخر دیده شد که شمولیت پیدا کرد و از اونش خط آهن بعدیش پروسه های مرتبط به ترانزیت و روابط اقتصادی بین پاکستان و ازبکستان بیشتر صحبت میشه. من فکر میکنم که در این شرایط کنونی پاکستان میخواه که از طریق افغانستان اموال تجارتی و روابط اقتصادی خود وسعت بده و متاسفانه ما هم با پاکستان یک سند بین الحکومتی امضا کرده به نام افغانستان پاکستان ترید اگریمنت که نظر به اونمو شرایط اگر دیده شوه افغانستان مسئولیت روابط پاکستان و ازبکستان داره، اما متاسفانه پاکستان در شرایط کنونی از یک طرف یک بحران بزرگی را در علیه مهاجرین افغان در اونجا سر راه انداخته و متاسفانه بیشترین سرمایه های افغانای ما را اونجا قید کردن و میخواین که تجارت بین المللی را صدمه وارد بکنن و متاسفانه شما میبینین که افغانستان یکی از مهمترین راه برای پاکستان است از طریق ازبکستان و اینمی سندی که امضا شده شرایطش هم طوری است که افغانستان به حیث فسیلیتیتر یا رای تجارت و ترانزیت به پاکستان اجازه میده. متاسفانه عمل متقابل اینجا صورت نمیگیره. این سفر هم مختص جز و نمو روابط ازبکستان و پاکستان است. من فکر نمی کنم که طالبان در اینجا یک ابتکار عمل انجام داده باشند و مشکلات ترانزیت افغانستان که فعلا موتورهای بسیار باردار و تجارتی ما بند ماندن در بنادر پاکستان و متاسفانه بله. اگر شما ببینین نظر به تفاهمنامه که و نظر به میمی قراردادی ترانزیتی که بین ازبکستان و پاکستان صورت گرفته ای است که پاکستان اجازه میده به تمام اموال صادراتی یا موتورهای ازبکستان از طریق افغانستان و پاکستان باز همچنان از این طریق اجازه میده که ببرن اموال خود از طریق افغانستان به ازبکستان.
خب جناب مدفی میخواستم در این مورد بپرسم که حالا افغانستان به عنوان تسهیل کننده روابط تجارتی میان پاکستان و ازبکستان میان دو همسایش، اما در مجموع حالا رابطه میان حکومت طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان و این سو پاکستان تنش آلود بوده. وقتی که یک هیئت ارشد از طالبان سفر میکنه به پاکستان، این به چی معناست و چقدر مهم بوده میتونه؟
ببینین بیشتر من فکر میکنم که ضرورتی بوده که مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان زیر بحث صورت بگیره و شرایط باید طوری باشه که ما اگر به حیث فسیلیتیتر یک تفاهم نامه و یا قراردادی بین الحکومتی برای دو کشور می باشیم، پس رابطه ما و تجارت ما که فعلا زیر فشار است کجا است، یا مثلا ما چگونه منفعت اقتصادی خود روابط اقتصادی خود تثبیت کرده میتونیم. فرضاً اگر پاکستان شرایط ابطار افغانستان پاکستان ترید اگریمنت عملی نمیکنه، پس ما چرا باید راه های مواصلاتی را برای پاکستان بدیم که یا برن امره ازبکستان تجارت بکنن؟ یعنی از یک طریق یا فشارهای کلی را بالای تجارت ما وارد کردن. مثلا در یه واخر قبل از این که تصمیم اخراج مهاجرین افغان اونجا یا اتحاس کنن، مسئله اساسی رایی که یا اول اجرا کردن ممانعت از صادرات افغانستان بود، یعنی اقلام صادراتی اونجا ممنوع اعلان شدن و این به خودش به این معنی است که از یک طریق یا میخواین که تجارت افغانستان صدمه وارد بکنه، از دیگه طریق میخواین که روابط خود از طریق افغانستان به دیگه کشورها برابر کنن و منفعت اقتصادی بیشتر به دست بیارن. من فکر میکنم در شرایط کنونی افغانستان منابع اقتصادی که داره و راه‌های اقتصادی که داره از این به صورت درستر استفاده نمیکنه و ما شرایطی را برای پاکستان در قراردادها و شرایطی که روابط بین الحکومتی بین کشورهایی که زی دخل میشه، ما باید منفعت اقتصادی افغانستان و ترانزیت افغانستان و تجارت افغانستان را در نظر بگیریم. متاسفانه ابتکار عمل دیدن نمیشه و ما بسیار متاسف هستم که شما اگر ببینین مهاجرین افغانی که در اونجا در سرمایه های گزاف اونجا سرمایه گذاری کردن، فعلا او یک سوال برانگیز است.
من میخواستم در این مورد پرسش را هم جناب مدفی از شما مطرح بکنم که حالا ده ها هزار پاکستان در افغانستان، در ده ها هزار پناهجوی افغان در پاکستان سرمایه گذاری کردند، کسب و کارهایی داشتند، سرنوشت اونا چی خواهد شد و تا کدام حد اینا با چنین محدودیت هایی که پاکستان وضع کرده آسیب پذیر می شوند؟
متاسفانه به حد زیاد ما احصائیه هایی که فعلا ارائه میشه دقیق تر نیست، به خاطر که پاکستان از یک طریق احصائیه را نمیته که چقدر سرمایه گذاری ها صورت گرفته. اما نظر به گزارشات ابتدایی اتاق تجارت افغانستان که در حدود 30 میلیارد دلار یا تخمین کرده بودن، اما این بیشتر است. من فکر میکنم بیشتر از این سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های مختلف صورت گرفته، یک مسئله. دوم مسئله دوم که فعلا افغان هایی که از اونجا اخراج میشن سرمایه که اونجا سرمایه گذاری شده مثلا بیشتر در بخش های صنعت هستند و متاسفانه از یک طریق اینمی سرمایه ها را انتقال دادن میتونن و از دیگه طریق یا میخواین که امو صنعتی که اونجا رشد کرده او را هم اجازه ندارن که انتقال بدن برای افغانستان. متاسفانه یک مکانیزم کلی به خاطر این مسئله وجود نداره، متاسفانه یک نظارت بین المللی وجود نداره که امی شاخصهای مختلف امی و تاثیرات مستقیمی که بالای اقتصاد افغانستان است، بالای مردم افغانستان است اونجا به طور کلی و به طور اساسی متاسفانه دیدن نمیشه. گزارشاتی که فعلا هست بسیار محدود است، دیده میشه که متاسفانه به ضرر اقتصاد افغانستان به خاطر که از یک طریقی مردمی که به این حجم داخل خاک افغانستان میشن امکانات زندگی و سهولت های ابتدایی صحی و مختلفی که ضرورت است متاسفانه به اون شکل نیست و متاسفانه امو تجارتی که عمدتاً فعلا در این 3 ماه آخر تجارت افغانستان ضربه ای که دیده، متاسفانه این است که پاکستان میخواد که اقتصادی که فعلا به یک مشکل کلی و اساسی مواجه است، اقتصاد خود را سر اینمی موارد زیر بپای استاد کنه و مهم این است که پاکستان سرمایه هایی که فعلا در اونجا قید کرده به خاطر قید کرده که یا میفهمن که در این شرایطی که محاسبه نمیشه و نظارت نباشه میتونن امو شرایط خوبی را بالای اینمی پروسه تطبیق بکنن.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عبدالقدیر مدفی، مشاور پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان که از جرمنی با ما همراه بودید. همزمان با پاکستان همسایه دیگر افغانستان ایران گفته که بیش از 21,000 پناهجوی افغان را به گونه غیر قانونی وارد آن کشور شده بودند دوباره اخراج کرده. در این مورد رسانه های ایرانی گزارش دادند که مجید شجاع فرمانده مرزبانان ولایت خراسان رضوی دیروز در یک نشست خبری گفت که پناهجویان افغان طی 9 روز گذشته به نماینده طالبان در منطقه دوغارون تحویل داده شدند. جزئیات بیشتر را از حسیب تلاش بشنویم که همین حالا با ما پیوسته.
سلام. خبرگزاری دولتی ایران نوشته که مجید شجاع فرمانده سرحدی ولایت خراسان رضوی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته که این افغانهای که اخراج شده به گفته او به گونه غیر قانونی وارد ایران شده بودن بازداشت و به افغانستان فرستاده شدند. او شمار این افغانها را 21,407 تن اعلام کرده و افزوده که مرزبانان ایران این مهاجرین را طی 9 روز گذشته در جریان ورود غیر قانونی به گفته او به ایران شناسایی و به نمایندگان طالبان در منطقه دوغارون تحویل دادن. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای شجاع گفته که ادبای خارجی باید از طریق دروازه های به گفته او رسمی و به گونه قانونی وارد ایران شوند، در غیر آن با آنان برخورد قاطع صورت می گیرد. این در حال است که شماری از افغانهای اخراج شده ادام می کنند که با وجود داشتن کارت شناسایی از ایران اخراج شدند. فرید احمد باشنده ولایت میدانوردک که در چند روز اخیر از ایران اخراج شده به رادیو آزادی می گوید مدت 10 روز می شود که از ایران اخراج شده و به گفته او حدود 1 ماه را در ایران سپری کرده، آنجا کار پیدا کرده بود، اما لطکوب و به گفته او در ایران بی‌عزتی است و از مردم می‌خواد که به ایران نروند، اما به گفته او نگران این است که در داخل افغانستان نیز کاروبار نیست. احمد پوپل، دیگر افغان اخراج شده از ایران که سرپرست یک خانواده 6 نفری در شهر کابل است، می‌گوید که مدت 2 سال در ایران بود و کار می‌کرد، اما اخیراً بازداشت و اخراج شده است. او در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت که چند روز می شود که از سر کار او را بازداشت و به افغانستان اخراج کردند. به گفته او در ایران مشکلات بسیار زیادی را سپری کرده، با آنکه کارت و به گفته او برگه سرشماری هم داشت، او را هم از پیششان گرفت و وضعیت بسیار بدی در ایران با مهاجرین افغان به گفته او صورت می گیرد که در هر جا آزار و اذیت شده و به افغانستان اخراج شده. این در حالی است که به اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی حدود 328 هزار افغانی که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکردند از طریق مرز خراسان رضوی به افغانستان برگشتانده شدند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها روزهای 1 شنبه و 2 شنبه گذشته بیش از 6000 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه و یا هم اجباری از ایران اخراج شدند. ایران تنها کشور نیست، بلکه پس از پاکستان که هزاران مهاجر افغان را در روزهای اخیر اخراج میکنه، ایران نیز هزاران مهاجر را اخراج میکنن و در این روزها این روند را سرعت بخشیده است. در کنار پاکستان و ایران، ترکیه نیز به اخراج مهاجرین افغان اقدام کرده و به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در 20 روز گذشته بیش از 3000 مهاجر افغان از ترکیه اخراج و به گونه و به افغانستان فرستاده شده. بحران مهاجرت افغانها از چندین ده به این سو ادامه دارد، اما در پی سقوط جمهوری مخلوع افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیون ها افغان به کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان مهاجر شدند که بیشتر آنان دلیل عمده مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان می کنند.
تشکر از اسید تلاش در این گزارش با ما همراه بودید. سپاس از شما و شنونده های عزیز. تا دقایق بعد سایر تحولات.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مدیر بزرگترین شفاخانه در نوار غزه میگوید که اجساد ده‌ها تن به شمول نوزادان در محوطه این شفاخانه به خاک سپرده شدند. همزمان با این جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته شده ادامه دارد. گزارش‌ها می‌رسانند که سوخت و آب در شفاخانه الشفا به پایان رسیده و هزاران نفر در داخل ساختمان شفاخانه گیر ماندند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
محمد ابو سلیمه، مدیر بزرگترین شفاخانه در نوار غزه، امروز گفت که اجساد 179 نفر به شمول نوزادان و مریضان که در بخش مراقبت جدی جان باختند در یک گور دسته جمعی در محوطه این شفاخانه به خاک سپرده شدند. مدیر شفاخانه اشفا افزود که بعد از پایان یافتن اکمالات مواد سوخت آنها مجبور شدند که این اجساد را در یک گور دسته‌جمعی به خاک بسپارند. و گفت که 7 کودک نوزاد و 29 مریض بخش مراقبت جدی در جمع این افراد به خاک سپرده شدند. گزارش های قبلی از قول شاهدان عینی خبر داد که تانک های اسرائیلی در نزدیکی دروازه های این شفاخانه تجمع کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر متحدان اسرائیلی خود فشار وارد کرده تا از غیر نظامیانی که در داخل این شفاخانه گیر ماندند و با کمبود مواد سوخت و آب روبرو اند حفاظت کند. بعد از چندین روز حملات هوایی پیهم در اطراف شفاخانه اشفا، شاهدان عینی میگویند که تانک ها و وسایل زیرهی نیروهای اسرائیلی در چندین متری دروازه شفاخانه محاصره شده قرار دارند. ملل متحد به این باور است که هزاران تن و شاید بیش از 10,000 نفر اهم از مریضان، کارمندان صحی و آوارگان در داخل این شفاخانه گیر مانده باشند، چون به علت شدت جنگ نمیتوانند فرار کنند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده به تاریخ 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و صدها نفر را کشت و بیش از 200 تن دیگر به شمول اطفال و زنان را گروگان گرفت. آنسو منابع صحی در نوار غزه که زیر کنترل حماس است میگویند که در حملات تلافی جویانه اسرائیل هزاران فلسطینی تاکنون کشته شدند، اما این مقامات نگفتند که از این جمله چه تعداد غیر نظامی و چه شمار جنگجویان حماسند.
جزئیات از جنگ غزه و حال هم از جهان ورزش بشنویم. زبی شهزاد خبرنگار رادیو آزادی را به صورت زنده با خود داریم. سلام شهزاد، نخست از بازی فوتبال افغانستان و قطر اگر بر ما بگویی که چی جزئیات تازه در موردش به دست آوردیم.
تشکر. دیشب بود که تیاره حامل ملی پوشان فوتبال افغانستان که البته در کابل چند روز میشه با اشلی مایکل وستوود سرمربی انگلستانی تیم ملی فوتبال افغانستان تمریناتشون را آغاز کرده بودن، تقریبا 20 ساعت پیش تیاره حامل ملی پوشان فوتبال افغانستان به دبی نشست کرده در فرودگاه یا میدان هوایی دبی و از اونجا میرن به طرف قطر که احتمالاً رسیده باشن تا به حال، و قرار است که در بازی که به روز پنجشنبه برگزار میشه در برابر قطر در برابر این تیم بسیار قدرتمند قاره آسیا که همکنون دارنده جام قهرمانی جام ملت‌های آسیا هم هست، البته ساعت 8:15 به وقت کابل با هم رقابت داشته باشند. افغانستان معمولا از تیم قطر با گل‌های بسیار زیاد شکست می‌خوره. 4 سال پیش بوده که فقط یک بار تیم ملی فوتبال افغانستان با نتیجه خفیف 1-0 باخته، ولی معمولا بیشتر از 5 گل یا 6 گل دریافت می‌کرده. و بازی بسیار مهم و سرنوشت ساز است و دور دوم مقدماتی جام ملت‌های البته جام جهانی فوتبال است و همچنان مقدماتی راهیابی به جام ملت‌های آسیا است که بازی بعدی افغانستان در برابر تیم کویت به تاریخ 21 نوامبر برگزار میشه. و دو بازی البته بازی‌های بعدی افغانستان در برابر هند و قطر و کویت در سال 2024 برگزار خواهد شد که تا وقت و تا زمان تکلیف ملی پوشان که استعفا دادن بنابر موضوعات که ادعا دارن که در فدراسیون فوتبال افغانستان فساد موجود است و خواهان تغییرات اساسی در فدراسیون فوتبال افغانستان شدن، به می خاطر فعلا موضوع اونا یک موضوع بسیار بحرانی و پیچیده شده و کارشناسای فوتبال افغانستان به این باور است که مشکل فوتبال افغانستان را میان رهبری فدراسیون و همچنان بازیکنانی که استعفا دادن فقط میتونه که AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا و یا هم فیفا یا فدراسیون ملی فوتبال حل و فصل بکنه. همکار عزیز
تشکر. و خیلی فشرده در مورد بازی نیمه نهایی کرکت میان هند و نیوزیلند اگر بر ما بگویی، خیلی فشرده.
بله، بازی نیمه نهایی میان تیم‌های هند و نیوزیلند تشرایط برگزار میشه که هند در بازی‌های قبلی خود در 9 بازی دور گروهی هیچ شکست نخورده و نیوزیلند 4 شکست و 5 پیروزی داشته و مسابقهشان در استادیوم وانخدا در شهر ممبئی فردا برگزار میشه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل.
تشکر میکنم زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنونده های عزیز از همراهی تان در این مجله خبری، برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارند.